بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام، مخصوصا شهید بزرگوار علامه مطهری رضوان الله علیه صلواتی اهدا بفرمایید. این ایام که به مناسبت شهادت این شخصیت عظیم الشأن و بی‌بدیل به نام هفته معلم نامیده شده، خیلی بجاست که مردم حق شناس و قدردان ما، مخصوصا اقشار تحصیل کرده و فرهیخته، مراتب ارادت و حق شناسی خودشون را نسبت به این شخصیت والا مقام ابراز کنند و حق ایشون را با احیای آثار و افکار و پیروی از رهنمودهای ایشون ادا کنند. ما هم به نوبه خود موظفیم سهم کوچکی بسیار ناچیز در این میدان عرضه کنیم. فکر کردم که به مناسبت مطالبی که در هفته‌های گذشته عرض شده بود و به بخش‌های آخرین این مبحث می‌رسیم، مبحث دفاع از دیدگاه اسلام به عنوان حقوق مردم بر دولت اسلامی یا وظایف دولت اسلامی در برابر امت اسلامی، به بعضی از مباحثی که مرحوم شهید استاد مطهری رضوان الله علیه درباره جهاد و دفاع بیان فرموده بودند اشاره کنند، تا هم حق ایشون ادا شده باشه و نام ایشون احیا شده باشه و هم از آثار علمی و تحقیقاتی ایشون استفاده کرده باشیم و هم مطالب گذشته ما ارتباطش را با این مبحث حفظ کنیم. این آدم بزرگوار که حق بسیار عظیمی بر امت اسلامی و بر انقلاب ما داریم، در طول عمر نسبتاً کوتاه خود خدمات فرهنگی و سیاسی بسیار ارزنده ای را ارائه داشت که متاسفانه علی‌رغم سفارشاتی که از امام رضوان الله علیه فرموده بودند و علی‌رغم اینکه جایگزینی و جانشینی برای ایشون در این عرصه یافت نشد، اونطور که باید و شاید از آثار ایشون استفاده نکرد. به حمد الله کتاب‌های ایشون به صورت‌های مختلف چاپ شده، مکرر سخنرانی‌های ایشون تنظیم شده، به صورت کتاب‌های درآمدی در دسترس هست، ولی جا داره که باز هم اقشار تحصیل کرده و فرهنگی به خصوص جوانان دانشگاهی ما به آثار ایشون بیشتر اهتمام داشته باشه. موضوع جهاد و دفاع در آثار مرحوم استاد مطهری مکرر مورد بحث واقع شده. در این زمینه کتابی به همین نام جهاد تألیف شده که مجموع سخنرانی هایی است که ایشون در این زمینه ایراد فرموده بودند. کتاب های دیگری هم هست که به مناسبت بحث هایی درباره جهاد و دفاع در اونجا ها مطرح فرمودند، از جمله کتاب نهضت های اسلامی 100 ساله اخیر هست یا کتاب قیام و انقلاب حضرت مهدی عجل الله فرجه و شریف. که به مناسبت طرح مباحث قیام و انقلاب و حرکت‌های نظامی و دفاعی در این زمینه بحث‌های از جهاد و دفاع از دیدگاه اسلامی مطرح فرمودند. همینطور در کتاب آشنایی با قرآن که مباحثی است که در تحت آیات کریمه قرآن تفسیرهایی که در زمین آیات بیان می‌فرمودند اونجا جمع آوری شده، بخشی ارتباط به مباحث به آیات جهاد و دفاع داره، در اونجا باز بحث‌های را ایراد فرمودند. حتی در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام که عنوانش چندان ارتباطی به مباحث جهاد و دفاع نداری، اما در پایان این کتاب یه بخشی را از لحاظ تأثیر روحیه جهاد و شهادت در تربیت اسلامی اونجا مطرح فرمودند، در مطالب نغز و شیرین و آموزنده ای را آوردند و بسیاری از آثار و سخنرانی ها و نوشته های ایشون که هر کدامش برگ زرینی در تاریخ فرهنگ کشور اسلامی عزیز ماست. با مروری روی این مباحث در هر بابی ایشون نکته های نابی را بیان فرمودند که آدم وقتی اینها را مطالعه میکنه اون وقت میفهمه که یکی از دلایل این که در بهار انقلاب باید مغز نیرومند این مرد آماج تیر دشمنان قرار بگیره نکتش چی بود. در واقع با هدف قرار دادن مغز استاد مطهری، مغز اسلام هدف قرار گرفت. دشمنان دریافته بودند که با وجود بیان و زبان گویای اسلام در کام استاد مطهری و با وجود قلم توانا و راه گشای ایشون در میدان فکر و اندیشه، شپره ها نمی توانند در عرصه فرهنگ اسلامی عرض اندامی کنند. اونها باید در یک فضای تاریک و غبارآلوده جولانی بدهند تا مثل خورشیدی مثل مطهری در آسمان انقلاب می درخشه جایی برای ظهور این شپره ها نیست. این بود که مغز ایشون را هدف قرار دادند و امت اسلامی را از وجود چنین رادمرد بزرگ و اندیشمند والا مقامی محروم کردند تا بتونند نقشه های شیطانی خودشون را عملی کنند، تا بتوانند دستارهایی بر سر نااهلان بگذارند، تا بتوانند القاب حجت الاسلام و آیت الله ها به گمراهان ارزانی بدارند، تا بتوانند قاضی‌القضات ها و دادستان های مطرود را بر کرسی قضاوت و مسند فتوا بنشانند، تا بتوانند فتوای اعدام امثال شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری ها را صادر کنند، و سایر بدعت هایی که گذاشتند و میگذارند و این رشته سر دراز داره. به هر حال مقام این شخص در میان علما و دانشمندان بسیار ممتاز بود، گویی که همه عالمان اسلام و گویندگان دینی خدمت‌های ارزنده‌ای ارائه دادند و می‌دهند و خدمات اونها قابل تقدیر و ستایشی. ولی بسیار فرق است بین کسانی که مطالب کلیشه‌ای و تکراری را بازگو و بازنویس می‌کنند با کسانی که نکته های پنهانی و مخفی را آشکار می سازند. حقایق مستور و مکتوم و فراموش شده را به عرصه فکر و اندیشه می آورند. توطئه های دشمنان را افشا می کنند. بدعت ها را آشکار می کنند، سنت ها و حقایق را تبیین می کنند. بین چنین کسانی که هر قلمی که می زنند و هر صفحه‌ای که می نویسند نوری در آسمان جهان فرهنگ و اندیشه می آفریند، با کسانی که همون رفتارهای سنتی به معنای رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری منظورم است، والله حقایق اسلام همه سنت است و ما مأمور به احیاء سنت و مبارزه با بدعت ها است. به هر حال توجه به این نکته ها به ما می فهماند که چرا باید در همون آغاز انقلاب مردی مثل مطهری از دست ما گرفته بشی، با اینکه شخصیت‌های سیاسی قدرتمندی بودند که در عرصه سیاست مشهورتر و مبرزتر از ایشون بودند. اما مردی باید در عرصه فرهنگ و اندیشه از میان برداشته بشه تا بتونند شیاطین افکار انحرافی را به جای اسلام قلمداد کنند و بتوانند همون نقشه هایی که شیاطین در طول تاریخ برای واژگون کردن و وارونه نشان دادن حقایق دین به کار می گرفتند باز هم ادامه بدند و به گمان خودشون بتونند مسیر انقلاب اسلامی را مثل مسیر مشروطیت منحرف کنند. یادم اومد که در همین زمینه استاد در اون کتاب نهضت‌های اسلامی 100 ساله راجع به انقلاب نکته‌ای دارند و روش تأکید می‌کنند که با اینکه هنوز آغاز انقلاب بود و خیلی جای این پیشبینی‌ها نبود، ولی با اون دوراندیشی و تجربه‌ای که از دوران مشروطیت استاد داشت از همون آغاز روی این مسئله تکیه می‌کرد که انقلاب را اصلاح طلبان به وجود می‌آورند و فرصت طلبان منحرف می کنند. بسیار هشدار می داد که انقلابیین راستین مواظب باشند از اینکه غرب زده ها در درون آنها نفوذ پیدا نکنند و حقایق اسلامی و انقلابی را از مسیر خودش منحرف کنند. به هر حال مباحثی که در این کتاب هایشون مطرح فرمودند، یک بخش درباره اهمیت جهاد و دفاع از دیدگاه اسلامی است. در تبلیغاتی که مبشرین مسیحی انجام میدند و ابزاری است برای دست قدرتمندان و شیاطینی که عالم را میخواند بازیچه دست سیاست خودشون کنند، یکی از دستاویزهاشون این است که افتخار مسیحیت است که راجع به جنگ سخنی نگفتی، میگن دین مسیحیت دین صلح است، دین آشتی است، سر و کاری با جنگ و نزاع و این حرفا نداریم. و این را یک وسیله قرار میدن برای خام کردن ملت ها تا بتونن روحیه مقاومت و سلحشوری را در اونها از بین ببرند، تا بتونن بر اونها بتازند و اونها را برده خودشون بسازند. استاد شهید مطهری رضوان الله علیه به این مسئله توجه خاصی داشت و در چند مورد در مقابل این کلام که افتخار مسیحیت است که درباره جنگ سخنی نگفته، ایشون فرمود افتخار اسلام این است که قانونی درباره جهاد آورده است. اگر اونا افتخار میکنند که ما درباره جنگ قانونی نداریم، ما افتخار میکنیم که اسلام درباره جهاد قوانینی وضع فرمود. این مایه افتخار ماست. برای اینکه اگر ما روحیه سلحشوری و دفاع و مقاومت را از دست بدیم، مردمی زبون و پست و فرومایه و طعمه‌ای برای گرگان استعمار و استبداد خواهیم شد. این روحیه جهاد است که انسانها را از یوغ بردگی نجات می‌ده و به آقایی و عزت می‌رسانه. این افتخار اسلام است. افتخار هیچ دینی نخواهد بود که قانونی درباره جهاد و دفاع نداری. اون چه گفته میشه که مسیحیت درباره جنگ قانون نداره، این در مسیحیت تحریف شده است. وگرنه مسیحیت حقیقی، خود عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام فرمود من شریعتم همون شریعت حضرت موسی است، همون احکامی که حضرت موسی آورده در شریعت من هست، مگر در چند مورد استثناءاتی که ولو حل لکم بعض الذی حرم علیکم. بنابراین همون قانون جهاد و دفاعی که در شریعت حضرت موسی بود در شریعت حضرت عیسی هم هست، منتها دشمنان عیسی ابن مریم مثل همه کینه‌توزان امروز نگذاشتن مجالی پیدا بشه تا اینکه مسیحیت در دست حضرت عیسی دولتی تشکیل بده و حقایق را بیان بکنی. این بود که اکثریت عمر اون بزرگوار در هجرت از شهری به شهری و از آبادی به آبادی دیگری می گذشت، وگرنه چنین نبود که در شریعت پیغمبر آسمانی جهاد و دفاع وجود نداشته باشد. و که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا. چه بسیار پیامبرانی که از طرف خدا مبعوث شدند و مردانی خدایی به همراهی آنها جنگیدند تا دشمنان بشریت و دشمنان خدا را از سر راه برداشتند. و اونگاه هیچ ضعف و سستی و فتور به خود راه ندادند تا اینکه به پیروزی نهایی رسیدند. منظور این است که در شرایع آسمانی همه شرایع قانون جهاد و دفاع وجود داشته، به این افتخاری نیست بلکه یک تحریفی است، بلکه تهمتی است به مسیحیت. و به فرض که اگر یک آیینی قانون جهاد و دفاع نداشته باشه، این مایه نقص و کمبود اون آیین است، نه مایه افتخار. ما باید افتخار بکنیم که شریعت مقدس اسلام صدها آیه درباره جهاد و دفاع در قرآن آورده و ما را تشویق فرموده. شیوه پیغمبر اکرم، سیره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و بزرگان دین همه بر این اصل بودی. حتی روایتی نقل شدی که باز این روایت رو چند مرتبه مرحوم استاد شهید مطهری در کتاباشون آوردن، در سخنرانی‌هاشون بهشون اشاره کردن. روایتی را ایشون نقل می‌کنند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرمودن من لم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبت من النفاق. اگر کسی موفق نشود در جنگی شرکت کند، تعبیر جهاد هم نیست، تعبیر غزو است، یعنی جنگیدن. من لم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبت من النفاق. اگر کسی در جنگی شرکت نکند، نیت جنگیدن هم نداشته باشد، در واقع شعبه ای از نفاق خواهد داشت. مؤمن واقعی اگر توفیق جنگیدن و رزمیدن هم نداشته باشه، آرزوش را داری. ای کاش روزی بیاید که وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه ظهور بفرماید و همه ما در رکاب اون حضرت بجنگیم تا آخرین قطرات خون خود را در راه ترویج اسلام و نجات محرومین و مستضعفین فدا کنیم. این چیزی است که آرزوی هر مسلمانی است، مخصوصا در مکتب تشیع که پیروان راستین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند. مؤمنین واقعی هر روز صبح با امام زمانشون پیمان می‌بندند و از خدا درخواست می‌کنند که توفیقشون بده در رکاب اون حضرت بجنگند. و حتی در دعای عهد صبح می‌خونید اگر من موفق نشدم اجل به من مهلت نداد که زمان ظهور آقا رو درک کنم و در رکاب او بجنگم، خدایا بعد از ظهور اون حضرت مرا دوباره زنده کن. در حالی که سلاح به دست دارم و آماده جنگیدن در رکاب او هستم، مجردن قناتی ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. آرزوی مؤمن اینه که اگر موفق به شهادت نشد، بعد از ظهور امام زمان مجددن زنده بشی در زمان رجعت و دوباره به جنگی. اگر کسی فکر جنگیدن در راه خدا و جهاد را نداشته باشه، این مبتلا به نوعی نفاق است. مات علی شعبت من النفاق. این یکی از مطالبی است که مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه در کلماتشون مکرر روش تأکید دارند. به هر حال این یک مبحث است که قانون جهاد و دفاع از افتخارات اسلام است و ترک دفاع و جهاد به معنای تن دادن به پستی و زبونی و فرومایگی و نهایتا نیستی است و این هیچ با قانون فطرت و قانون عقل و قانون شرع سازگار نیست. یکی دیگه از مطالبی که ایشون در کتاباشون تأکید فرمودند این است که درسته که اسلام صلح را به عنوان یک آرمان انسانی مطرح می کنیم و صلح و خیر البته این آیه در مقام دیگری است، ولی به طور کلی از آیات متعدد قرآن کریم این نکته استفاده می شه و ان جنحوا للسلم فجنح لها یا سایر مواردی که فاصلحوا بین اخویکم و نظیر اینها، که اصل اصلاح و آشتی و صلح یکی از آرمانهای اسلامی است، ولی ایشون روی این نکته تاکید می‌فرمایند که مبادا این آموزه اسلامی دستاوردی برای شیاطین بشه و صلح و آشتی طلبی را مساوی با ذلت پذیری تلقی کنند. فرق است بین صلح طلبی و ذلت پذیری. شعار سید الشهدا هیهات من الذله بود. امسال هم سال عزت و افتخار حسینی است در مقابل ذلت پذیری. چرا در میان همه ویژگی‌های زندگی سید الشهدا واژه عزت انتخاب شد برای اینکه نام امسال به نام سید الشهدا ارتباط پیدا کنه؟ عزت حسینی. برای اینکه سید الشهدا بود که فریاد هیهات من الذله به سر داد. اسلام با ذلت پذیری سازگار نیست. مؤمن باید سربلند و با افتخار زندگی کند. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترین هایید. خدای متعال اجازه ندادی که غیر مؤمن بر مؤمن تسلط پیدا کنیم. فلم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام برتری می جوید و هیچ آیینی و پیرو هیچ آیینی بر پیروان اسلام نباید برتری داشته باشیم. بنابراین یکی از اهداف مقدس سید الشهدا که همون هدف والای اسلام است، وجود عزت و افتخار و برتری برای اهل حق و حقیقت است که همون مسلمانان واقعی و پیروان اهل بیت هستند که اونها حق را بهتر شناختند. البته هر کس به هر اندازه از حق شناخته باشد، نسبت به دیگران عزت و افتخار و برتری خواهد داشت، اما برتری مطلق مال پیروان حق مطلق است. از جمله مطالبی که مرحوم استاد رضوان الله علیه در کتابشون راجع به دفاع و جهاد روش تکیه می‌کردن این نکته هست. باز من همینجا فرصت را غنیمت می‌شمارم، به جوانان عزیز سفارش می‌کنم به خصوص این کتاب‌های استاد مطهری را، کتاب جهادشون را، نهضت های اسلامی در 100 سال اخیر را، قیام و انقلاب حضرت مهدی را، مخصوصا این دو سه کتاب را حتما مطالعه کنید. یکی از مطالبی که روش تکیه می‌فرمایند اینه که می‌فرمایند دفاع تنها این نیست که ما منتظر باشیم کسی به سرزمینمون حمله بکنه اون وقت دفاع بکنیم. برای دفاع ما باید آمادگی داشته باشیم که اگر روزی دشمن به ما حمله کرد، از هر شیوه و تاکتیکی استفاده کرد، ما قدرت مقابله به مصر را داشته باشیم و برتری خودمون را بر دشمن اثبات کنیم. حتی اگر دشمن در خاک خودش، در سرزمین خودش مؤمنین و اهل حق را مورد آزار و شکنجه قرار میده، بر ما واجب است که از اونها هم دفاع کنیم. دفاع فقط محدود به کسانی که در یک چارچوبه جغرافیایی زندگی میکنند نیست. راجع به توسعه مفهوم دفاع مرحوم استاد مطهری نکته های بسیار جالبی رو بیان کرده. ابتدا اونچه از دفاع به ذهن آدم میاد، خیال میکنه همینه که کسی باید شمشیری به روی آدم کشیده باشه یا هفتیری، اون وقت در مقابل شدن به دفاع برخیزی، حالا چه دفاع شخصی و چه دفاع اجتماعی. ایشون در این جهت خیلی تلاش کردند که اولا دفاع فقط در مورد جان نیست. کسانی که به اموال مسلمین، به منابع مسلمین، به منابع زیرزمینی مسلمین، به معادن مسلمین چشم طمع می‌دوزند، در مقام تاراج اونها برمیاند، اونها هم متجاوزند، ما باید در مقابل اونها هم دفاع کنیم. دفاع از اموال مسلمین هم یکی از واجبات است، یکی از مصادیق جهاد واجبی. تنها جهاد ابتدایی است که اکثر فقها ها میگن مشروط به اذن امام است، اما اون چه دفاع است نه مشروط به اذن امام و نه مختص به مردان است. دفاع بین مرد و زن مساوی است.
زن ها هم باید در مقام دفاع از حقوق انسانها و مسلمانها برخیزند. اگر نیروی مردها برای دفاع کافی نیست، زنها هم باید سلاح به دست بگیرند، باید خودشون را آماده کنند برای دفاع از ارزشهای اسلامی به اون چه مورد نیاز جامعه اسلامی است.
در این مبحث هم ایشون داد سخن دادن و دفاع را تا اون جایی توسعه دادن که می‌فرمان دفاع تنها از جان نیست، از مال هم نیست، شامل نوامیس و مقدسات یک کشور هم میشی. اگر کسانی به عرض و ناموس مسلمین خواستن تجاوز کنند، اگر کسانی به مقدسات یک ملتی تجاوز کردند، در مقابل اونها هم دفاع واجب است. بلکه دفاع از مقدسات از دفاع از جان واجب تر است، برای اینکه در مواردی لازم است که انسان جانش را به خطر بیاندازه تا مقدساتش محفوظ بمونی. ایشون از بزرگانی نقل می کنند عبارات صریحی را در اینکه اگر کسی به مال شما دفاع کرد، شما می توانید دفاع کنید. اگر احتمال این بدید که پیروز بشید، احتمال وجوب چنین دفاعی هم هست، و کسی که در مقام دفاع از مالش هم کشته بشه، اونم حکم شهید را داره، من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. ولی اینها در جایی است که احتمال پیروزی باشه. اگر آدم قد داشته باشه که کسی که میخواد مالش را ببره خواهد برد و نمیتونه دفاع کنه و اگه دفاع کنه کشته میشه، در اینجا دیگه نباید دفاع کنه، باید جان خودش را حفظ کنه، مال را فدای جان. اما اونجایی که پای عرض و ناموس و مقدسات در میانه است، باید جان را هم فدا کنه. مؤمن نباید اجازه بده به ناموسش تجاوز بشه، به دینش و مقدساتش نباید اجازه بده تجاوز بشه. اینجا دفاع واجب است. یکی از بحث هایی که مرحوم شهید مطهری در کتاباشون این بار فرمودن و تأکید کردن همین مطلب. بعد ایشون یک بحث نوی را به اصطلاح در این زمینه مطرح میکنند که معمولا در کتاب های فقهی به این صورت مطرح نشده. یکی از نوآوری های ایشون در این زمینه است. نوآوری نه این که حکمش نوآوری است، منظورم اینه که یعنی از طرح بحث به این که به عنوان یک مسئله در باب جهاد و دفاع مطرح بشه، این از ابتکاراتیش. ایشون می فرماید یکی از موارد دفاعی که بر مردم واجب است، دفاع از حقوق انسانیت است. ما نه تنها موظفیم از حقوق خودمون و از حقوق مردمی که در چارچوبه جغرافیایی ما زندگی می کنند دفاع کنیم. اولا اگر مردمی در یک کشور دیگری زندگی می کنند اما مسلمانند، اهل حقند، پیرو حقیقتند، خدا پرستند، شریعت اسلام را قبول دارند، اگر مورد تهاجم دشمن واقع شدند، بر ما هم واجب است از اونا دفاع کنیم. در این زمینه سخنانی دارند، عبارتی از یکی از بزرگان نقل کردند، عبارتی از شهید ثانی در مسالک شرح شرایع محقق هست. اینا من چون مرحوم آقای مطهری نقل کردن، به یاد ایشون این عبارت را نقل میکنم و اگر این عرایض ما امروز و این جلسه ما ثوابی داشته باشه، ثوابش را به روح اون شهید بزرگوار هدیه میکنیم. این عبارت ایشون نقل فرمودن از مسالک الافهام شهید ثانی: ولا یختصو بمن قصدوه من المسلمین بل یجب على من علم بالحال النهوض اذا لم يعلم قدره المقصودين على المقاومه. میفرماید اگر شما در کشور ایران زندگی میکنید، البته کشور ایرانشو من عرض میکنم، ایشون میفرماید اگر مسلمانانی در یک منطقه زندگی میکنند، شنیدن که کفاری و دشمنانی به مسلمانانی در یک نقطه دیگر حمله کردند، دفاع فقط برای کسانی که به خود اونها حمله شده واجب نیست، بر همه مسلمان ها واجب است که از اونها دفاع کنند. اگر بدانند که خود اونها می توانند دفع دشمن کنند، دیگه بر اینها واجب نیست. اما اگر ندانند که آیا می توانند دفاع کنند یا نه، یا بدانند که خود اون کسانی که مورد هجوم قرار گرفتند توانایی دفاع ندارند، بر همه مسلمانان واجب است که به کمک اونها بشتابند و هجوم دشمنان را از سر اونها رفع کنند. در یک ربع قرن پیش و بیشتر، شاید حدود 30 سال پیش، مرحوم مطهری فریاد می‌زد که دفاع از حقوق فلسطینی ها بر همه ما واجب است، برای اینکه هجومی که بر این مظلومین و ستم کشیده ها انجام گرفته، هجومی نیست که اونها قدرت دفاعش را داشته باشند. این مردان اعجوبه های تاریخ، این نوجوانان و جوانان میبینید با تمام توانشون، با همتی مردانه، با سنگ و سنگریزه به جنگ تانک ها و سلاح های پیشرفته میرن. تنها افسانه نیست، فیلم ها شد شما تو تلویزیون ها دیدید که بچه ها به تانک حمله میکنن، با سنگ و اسرائیل ها فرار میکنن. اینها از اعجوبه های تاریخ هند. با تمام توانشون، از هستی خودشون، از دین و شرف خودشون دفاع می کنند، ولی به هر حال توانایی مبارزه با شیطان بزرگ و سایر شیاطین را که ندارن. در چنین حالی که شما می دانید که مظلومین قدرت دفاع ندارند، بر همه مسلمان ها واجب است که به کمک اونها بشتابند. اون نادانان یا غرض ورزانی که در روزنامه ها می نویسند به ما چه که فلسطینی ها مورد هجوم واقع شدند، ما خودمون مشکلات داخلی داریم، چرا پول هامونا برای اونها بفرستیم؟ باید گفت یا اینقدر از تعالیم اسلام ناآگاهند که نمی دونند حمایت از مظلومین مسلمان در هر نقطه از دنیا که باشد یک واجب تخلف ناپذیر بر مرد و زن مسلمان است و نه تنها بر مردها. به هر حال مرحوم مطهری در اون زمان هم مواجه با چنین کسانی بود و بالاخره به دست همینها هم به شهادت رسید، اما برای خودش واجب میداد که تو این بحثش عبارات عربی مسالک را نقل بکنه. کمتر جاییشون عبارات فقها و علما را نقل میکرد، اما از اینقدر مظلوم بود و غریب بود که این برای خودش کأنه لازم میدید که مستند سخن بگه. این عبارات مسالک را شهید مطهری اونجا نقل میکنه که ولا یختصو به من قصدوه من المسلمین. به هر حال یکی از مباحثی که ایشون در اطراف جهاد و دفاع مطرح فرموده این نکته هست، ولی مهمترین مسئله ای که به نظر بنده ایشون در این باب مطرح کرده و او را باید از نوآوران در این زمینه دانست، باز تأکید میکنم که نوآوران نه معناش بدعت گذاران است، بلکه به معنای کسانی است که حقایقی از دین را کشف کردند که متروک و فراموش شده بود. ایشون می‌فرماید ما که می‌گیم جنگ‌های اسلامی همه با انگیزه دفاع است، دفاع مفهومی دارای وسعت و دامنه گسترده است. یکی از مواردی که دفاع درش واجبه، دفاع از حقوق انسانیت است. باز ممکنه شما فکر کنید که حقوق انسانیت که میگن یعنی همون حقوق بشری که تو اعلامیه حقوق بشر آمده و بعضی مواردش با اسلام سازگار نیست، خیال میکنن اوناست. نه، منظور ایشون چیز دیگری است. بعد مبحثی را مطرح میفرماید که یکی از بزرگترین حقوق انسانها خدا پرستی و یگانه پرستی و توحید است. انسانهای عالم در هر گوشه ای باشند، حق دارند خدا را بشناسند و خدا را بپرستند. اگر کسانی مانع بشند از این کار، این تجاوز کردند به حقوق بشریت. اونها کسانی که صد عن سبیل الله می کنند، مانع از شناخت حقیقت می شند، مانع می شه از این که مردم دنیا به دین اسلام گرایش پیدا کنند، اونها را سرکوب می کنند، از حقوق اجتماعیشون محروم می کنند، با راه های مرموزی اونها را از صحنه فعالیت های اجتماعی کنار می زنند. اینها صد عن سبیل الله میکنند، اینها بزرگترین خیانت را به بشریت میکنند. این خیانت ها از آدم کشی بدتر است، برای اینکه آدم کشی باعث میشه چند روز کسی از زندگی این دنیا محروم بشه، اما اون که انسان ها را از پیروی دین حق باز میدارند باعث میشه که انسان هایی را به عذاب ابدی مبتلا کنند. مبتلا کردن به عذاب ابدی بدتر است، محروم کردن از نعمتهای ابدی بهشت بدتر است، یا محروم کردن از چند روز زندگی در این دنیا به چند کیلو نان و برنج خوردن. یکی از بزرگترین حقوقی که باید ازش دفاع کرد حقوق انسانیت است، در شناختن راه حق و پیروی از راه حق. یا به فرمایش ایشون یکی از حقوق بشریت حق توحید است. این مطلبی است که در کتاب‌های فقهی ما به این صورت مطرح نشده. روح مطلب هست، اما بیان این مطلب با این شیوه شیوا و روشنگر و منطق قوی و نیرومند از ابتکارات استاد شهید مطهری رضوان الله علیه است. از جمله از حقوق انسانی و بشریت که ایشون می‌فرمایند دفاع ازش لازم است، امر به معروف و نهی از منکر است. این یکی از مطالبی است که ایشون بیان می‌کنه. امر به معروف در واقع دفاع از حقوق انسانیت است، برای اینکه جامعه انسانی حق دارد که دارای یک جامعه شایسته و سالمی باشد. همه انسان‌ها حق دارند در یک جامعه سالم و شایسته‌ای زندگی کنند. اما اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام نگیرد، جامعه تدریجاً به تباهی سوق داده می‌شود و انسان‌ها از این حق خودشون محروم می‌شوند. پس برای اینکه انسان‌ها از حق داشتن یک جامعه سالم و شایسته محروم نشوند، باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. و اگر کسانی مانع امر به معروف و نهی از منکر میشند، باید با اونها جهاد کرد. جهاد سید الشهدا بر این اساس تبیین میشی، برای اینکه زمینه ای فراهم شده بود که دیگه امر به معروف و نهی از منکر میسور نبود. بدترش زمینه ای فراهم کرده بودند که اصلا منکر معروف بشه و معروف منکر تلقی بشه. سبحان الله. امیرالمومنین صلوات الله علیه این روزگار را پیش بینی کرده بود، فرمود سیأتی علیکم زمانون ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. فرمود روزگاری خواهد آمد که هیچ چیز از حق پنهانتر نیست و هیچ چیز از باطل آشکارتر نیست. بعد فرمود در اون روزگار هیچ چیز زشتر از معروف و کار خوب نیست. کار خوب میشه از منکرات، اونم نه از منکرات، منکرترین منکرات. جهاد میشه یکی از منکرترین منکرات. امر به معروف میشه فضولی کردن در کار مردم، از زشت‌ترین کارها. اقامه احکام دین میشه واپسگرایی و ارتجاع. ولا انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. استاد شهید مطهری فرمود مبارزه با این گرایش ها دفاع از حق انسانیت است. انسان ها حق دارند در یک جامعه ای زندگی کنند که معروف و کارشان معروف. میدونید اصطلاح قرآنی است، امر به معروف و نهی از منکر. معروف نه یعنی کسی که جامعه معروف و شناخته شده، یعنی مشهوره. معروف یعنی کار نیک. انسان ها حق دارند در جامعه زندگی کنند که معروف رواج داشته باشه، یعنی اون چه خدا میپسندد در جامعه رواج داشته باشه. و حق دارند در جامعه زندگی کنند که منکرات، یعنی اون چه شیطان میپسندد در اون جامعه متروک و منفور و مطرود باشد، نه مورد تشویق، نه بودجه برای اون صرف شود، نه به اهلش جایزه داده بشه، اونم از بیت المال مسلمین. اگه کسانی معروف را ترک کردند، جلو امر به معروف و نهی از منکر را گرفتند، حق انسانیت را تضییع کردند. جهاد با چنین اشخاص یکی از موارد جهاد واجب در قانون اسلام است. این یکی از نکته هایی است که شهید مطهری در همون آغاز انقلاب فرمود و زمینه شهادت خودش را فراهم کرد. نکته دیگری که میتوان بر این نکته افزود و مناسبت داره با بحث هایی که ما در اینجا در این بخش اخیر از سخنرانی هامون مطرح کردیم، دفاع از حق الله است. بر اساس بیانی که عرضه شد و متخذ از فرمایشات سید الساجدین علی ابن الحسین صلوات الله علیه بود و همینطور فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه، تمام حقوق مشروعی که انسانها دارند فرع حق خداست. اولین حقی که بر هر انسانی رعایتش واجب است حق الله است. و اون حق این است که خدا بر بندگانش حق داره که او را پرستش کنند و او را اطاعت کنند. این واجب ترین حقی است که رعایتش واجب. اگر حق خدا در جامعه متروک شد و مورد آسیب قرار گرفت، دفاع از حق خدا هم یکی از دفاعهای واجبی است که بر همه انسانهای حق جو و حق شناس و حق پرست واجب است. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که حقایق را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم و راه شهدای عزیزمون امثال شهید مطهری را ادامه بدیم و از خدا درخواست میکنیم که این افتخار را به ما بده که مرگ ما شهادت در راه حق و حقیقت واقع بشه. السلام علیکم و رحمت الله.